شود تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج، انرژی های منفی از هر طرف، شورها در این نقطه گرفته اوج، بدون خش بدون قط بدون مکس، بدون خش بدون قط بدون مکس، بدون ترس بدون مکس، بدون مکس، بدون خش بدون قط بدون مکس، بدون
بله، بدون ترس، بدون مرز، بدون خش. این هفته کمی شاید بدون خشتر از هفته گذشته همراه شما هستیم. اینترنت ها، البته نه اینترنت های موبایل، ولی اینترنت های DSL بازگشته. من فرشید منافی هستم، اینجا ایستگاه فرداست، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. بازم این هفته برنامه ما کمی متفاوت خواهد بود، نه که اصلا طنزی نداریم، ولی خب شاید تلخی این برنامه از طنزش بیشتر باشه که اونم دست ما نیست. و واقعیتش اینه که با این خبرهایی که تو این یک دو هفته اخیر از کشورمون میاد، واقعا سخت ساختن برنامه رادیویی طنز اونجوری که شما و خودمون راضی باشیم. و فکر میکنم کسی هم خیلی حس و حال خندیدن و قهقه زدن هم نداره. یعنی وقتی میبینیم صدها خانواده ایرانی تو این اعتراضات اخیر یا عزیزشون از دست دادن، یا عزیزشون بازداشته یا زخمی شده، و البته میلیون ها ایرانی تو این وضعیت، به هر حال وضعیت نگران وضعیت خودشون هستن، نگران کشورشون و نگران هموطناشونن، سخت خندیدن و خندوندن. تلاشمونو میکنیم، ولی به هر حال وقتی سوژه ها خندوندنی که نیستن، هیچ، همشون تلخن و بغض میارن آدمو ناامید میکنن، واقعا دیگه کاریش نمیشه کرد. شاید لبخندی تلخ گاهی بشه زد، به خصوص که میبینی بعضی ها معلوم نیست با چه انگیزه‌ای و به قصد کدوم منفعتی خودشونو کلن زدن به اون را، و انگار نمیبینن غیبت آدم هایی رو که تا همین 10-12 روز پیش با ما بودن و الان یا دیگه نیستن یا تا اطلاع ثانوی نخواهند بود. فقط یه چیز رو مطمئنیم، اونم اینه که نه ما و نه اونها هیچ وقت بعد از این فجایع اون آدم های سابق نخواهیم بود. این رو نه میشه و نه میتونیم عوض کنیم. باید بگم با وجود همه این تلخی ها، وقتی صدای بعضی از جوانای کشور رو میشنویم، به خودمون بابت اینکه همچین افرادی در بینمون هستن افتخار میکنیم. گوش کنید صدای این دختر جوان دانشجو رو که داره در یه تریبون آزاد دانشجوی تو دانشگاه نوشیروانی بابل این سوالهای مهم رو از همه میپرسه.
بعد به شیوه اداره حکومت تو این چند روز، تو این 5-6 روزی که اتفاقات افتاده نقد دارم. به من بگین راه و روش رسم این نقد و اعتراض چیه که در نهایت به من انگ اقدام علیه امنیت ملی، آشوبگر، اختشاشگر، نمیدونم، شبیه به این چیزا زده نشه.
خب سوالات این دوست دانشجو این روزا به قول خارجی‌ها سوال 1,000,000 دلاریه و جواب دادن به اونها عملا تبدیل شده به پاشنه آشیل جمهوری اسلامی. ولی فکر کنم با توضیحاتی که ایشون میده عملا جواب این سوال کاملا مشخص و روشن میشه.
96 دیدیم دیگه، چقدر دانشجوها بازداشت شدن، چند ماه بعد احکامشون اومد، چندین سال برای همشون حکم خورده. نمیدونم فعال محیط زیستی توی بیابون دنبال اینه که پلنگ منقرض نشه، در نهایت میشه جاسوس کشور بیگانه، براشون 8 سال 10 سال وقت بریده میشه. نمیدونم کارگرا به مسالمت آمیزترین شکل ممکن اعتراض میکنن، دیگه چی از این مسالمت آمیزتر؟ اعتصاب یک روزه میکنن، نامه نگاری میکنن، به مجلس نامه میزنن، در نهایت نتیجه چی میشه؟ بازداشت اسماعیل بخشی و کارگرا و تهدید همشون.
بله، ضمن اینکه خوشحالیم از این همه آگاهی و شجاعت چنین جوانایی، برای اونایی که با چنین صداها و فکرایی فقط با بگیر و ببند و سرکوب برخورد میکنن خیلی خیلی متاسفیم، چون با همین کارا چنین سرماهایی رو یا از مملکت فراری میدن یا هم که بلایی به سرشون میارن که هیچ وقت نتونن به اون چیزی که حقشونه برسن. متاسفیم واقعا. یادتونه دوستان، مسئولین در دفاع از طرح افزایش قیمت بنزین و در نفی پیامدهای وحشتناک اون میگفتن این پولو خیلی سریع به مردم برمیگردونیم. البته دادن به یه سری یه مقدار ناچیزی تا سر و صدا رو بخوابونن، ولی مسئله اینه که اگه ملت بخوان این پول که حالا اسمشو گذاشتن بسته معیشتی رو بازم بگیرن، باید اجازه بدن دولت جفبا بره تو حسابای بانکیشون و قرون به قرون پولاشون رو حساب کنه، ببینه واجد شرایط هستن یا نه. حالا آقای معاون وزیر توضیح میدم براتون.
ما از این به بعد هر کسی که میخواد بسته معیشتی بگیره، اگر راضی نیستن که دولت به سیستم بانکیشون مراجعه بکنه، از گرفتن بسته معیشتی در ماه آینده انصراف بدن. آیا شما اجازه میدهید که از کلیه بانک ها میزان کلیه تراکنش ها، حساب جابجایی حساب ها و غیرتون رو بررسی بکنیم یا خیر؟ اگر اجازه دادن، ما اینها رو بررسی میکنیم و میزان درآمد و مخارجشون به طور دقیق مشخص میشه، و اگر ندادن، فرد راضی نیست و به این ترتیب بسته معیشتی نمیگیره.
بله، متوجه شدین؟ یا اجازه میدین یا پول مول خبری نیست، یعنی عملا پول صدور مجوز اقامت دائم دولت در حساب بانکیتون رو ماهانه از دولت میگیرین، اونم چند نفری؟ 50,000 تومان در ماه. یعنی این همه کشته و بازداشتی و خسارت مالی و بزن و بکوب و قطع اینترنت و بی‌آبرویی برای همچین دستاوردهایی. خیلی تبریک میگیم به همه دیگه، به اول و وسط و آخر و اینا همه، به هر حال مبارک بشه. ایشالله این دستاوردها چشم نخورین، الهی همگی شما چشم نخورین.
میشنیم بعد کلی قرار زبون و این دل کلی، به یاد قدیم و گه بریزیم به پاچیم دل کنیم. آرزو کجای په که نداره این دورایی ته، واکه داره خالی میشه، به مگو کجای قصه این په، به مگو چی میشه تش بعد آرزو کی میمیره تش. ما براش کشته دادی شیطون اونی که میگیره جشن، نه خونه ما آشوبه مردمش غمگینه، کوچهشون دلگیره سینهشون پو، آرزو نداره نگیزه نداره جلو چشاشون بیششون بو آرزو.
اینستاگرام لایو هم هستیم، از ابتدای برنامه دقایقی رو با شما هستیم. بچه ها کامنت میدن، میگن که بعضی میگن نت ما هنوز قطعه، ولی نمیدونم چجوری نتتون قطعه که دارید کامنت میدید توی اینستاگرام لایو. بعضی میگن پارازیت داریم. چند تا کامنت دیگه دیدم که نوشته بودن ایرانسل وصل شده، این موبایل اینترنت ایرانسل وصل شده، منتها ظاهرا همه مناطق نیست. من باز دوستانی که اگه خواستن، اگه راجع به اینترنت وصل قطعی و وصلی اینترنت توی در داخل ایران اگه هستید، روی اینستاگرام لایو میتونید کامنت بدید، من سعی میکنم که نگاه بکنم. الان یکی میگه الان وصل شد ایرانسل، الان یکی از کامنت هاست. آها، با نت خونگی وصلن ولی موبایلشون، یه نفر دیگه گفتن موبایلشون ظاهرا قطع. قم نت موبایل قطع، نت همراه اول قطع، هنوز قطعی زیاده. همدان کامل وصله، میگن همدان وصله. خیلی خب، حالا باز من سعی میکنم کامنت ها رو نگاه کنم. سلام علیکم ملینا خانوم.
سلام علیکم،
حال شما خوبی؟
چه
خبر؟ روز جهانی چی داری برامون؟
والا یه روز جهانی دارم که اتفاقا واسه این دور زمانه خیلی مفیده.
بگو ببینیم چیه. چه عجب، یه روز جهانی مفیدم پیدا شد بالاخره.
آره آره، دوم دسامبر روز جهانی سواد رسانه‌ایه.
به به،
بله. هدفش هم اینه که تاکید کنه بر لزوم افزایش دانش و آگاهی در زمینه استفاده از کامپیوتر و دستگاه‌های الکترونیکی برای همه مردم جهان.
بله بله، چقدرم این روز میخوره به حال و هوای مملکت ما.
آره دیگه، تو ایران شاید خیلی مستاق نداشته باشه، چون مسئولین خیلی علاقه‌ای به پیشرفت مردم در این زمینه ها ندارن.
البته علاقه دارن، اون مدلی که خودشون تو این چند روز رای کردن و غالب کنن به مردم، اونجوری علاقه دارن که میشه حضور خود جوش نیروهای انقلاب در عرصه اینترنت ملی و هرچی که نظام تایید میکنه با این حرف.
بله بله، اون که اوکیه، ولی خب شاید اگه بخوایم یه روز جهانی مرتبط‌تر با حال هوای این روزای ایران رو معرفی کنیم، میشه همون روز ملی عزاداری.
واقعا روز ملی عزاداری؟
بله بله،
ما که تو تقویممون ماشاءالله رنگ و بارنگ از این روزا داریم همینجوریش. این ولی مال تقویم ایرانی نیست که نه؟
نه نه، این یکی یه روز مخصوص سرخپوستای آمریکاست که اتفاقا همزمان شده با روز عید شکرگزاری یا همون تنکسگیوینگ توی آمریکا که 28 نوامبره. یعنی آره، سرخپوستای
آمریکا. آره. فرداست، نه فرداست.
آره فردا. یعنی سرخپوستای آمریکایی از تعطیلی این روز استفاده کردن برای اینکه تاریخ ظلمایی رو که به سرخپوستا رفته رو زنده نگه دارن.
عجب.
بله.
من همینجوری دارم فکر می‌کنم اگه ما بخوایم از این روزا تو تقویممون بذاریم چه خبر میشه.
و
باشه، حالا از عزاداری بگذریم، دیگه چی داریم؟
دوم دسامبر روز جهانی معلولان هم هست.
چه خوب. بله. چون واقعا توی این دنیایی که آدمای سالم انقدر برای گرفتن حق خودشون مشکل دارن، ببینین عزیزان معلول چی میکشن دیگه واقعا.
بله، به خصوص تو کشورهای مثل کشور ما که حتی معلولان متاسفانه برای حرکت تو پیاده روها یا ورود به ساختمونا هم هزار تا مشکل دارن.
واقعا، به خصوص اگه معلول زن هم باشه که مشکلاتش توی داخل ایران چند برابر میشه.
راستی 8 آذر دو تا مناسبت جالب ایرانی هم داره.
چیه؟ بگو.
یکی اینکه 8 آذر سال 76 اون بازی معروف ایران و استرالیا برگزار شد با گزارش جواد خیابانی که معروف شد به جواد تماسه. ایران برای اولین بار بعد از انقلاب تونست بره جام جهانی.
آخ آخ آخ. آره. یعنی چند سال گذشته؟ 76 تا 98، 22 سال.
آقا یعنی باز من اون موقع مهدکودک می‌رفتم.
دیگه ماکسیموم پیش دبستانی دیگه. خب دیگه چی؟
دیگه این که سال روز حمله نیروهای خودجوش و آتش به اختیار به سفارت انگلستان هم 8 آذر سال 90 بوده.
دستشون هم درد نکنه. بله. یعنی ما تقویممون تو تقویممون یه عالمه از این روزای حمله به سفارت داریم. واقعا دستاوردیه این واسه خودش.
رکورد داریم تو این زمینه فکر کنم.
آره، همه مردم رکورد دارن، ما هم رکورد داریم. ای خدا، ای خدا، وقتی شانس تقسیم می‌کردیم ما کجا بودیم واقعا؟
ته صف بودیم، تعدیگش رسیده به ما.
ای بابا، ای کاش حتی تعدیگ خوبه که، تعدیگ شانس هم می‌رسید بهمون. اونم نرسیده بالا.
جنگ واقعی، کشته و تخمی و اسیر واقعی، داخلی هستم. این آواز آواز جنگ داخلی.
خب باز از توی کامنت هایی که در اینستاگرام لایو دوستان دارن میدن گفتن تهران ایرانسل وصل، زنجان هم وصل. از این چند تایی که من دیدم اینها رو متوجه شدم. حدود 10 روز از اجرای شدن طرح افزایش 3 برابری قیمت بنزین و سرکوب اعتراضات ناشی از اون و در نهایت قطع اینترنت در ایران میگذره. این هفته از شما سوال کردیم، از شما که خب داخل ایران هستی با ما در ارتباطی، چون هفته گذشته غایب بودین، هفته پیش اینترنت نداشتین، این هفته ازتون پرسیدیم که از حس و حال هفته گذشته شهر و محله خودت برامون بگو، از حس و حال خودت برامون بگو و اینکه الان اوضاع اینترنت چطوره و آیا قطعی اینترنت موبایل درست شده یا نه، که الان دوستان هنوز دارن خوزستان میگن هنوز قطعه، تهران وصله، نه تهران همه جا وصل نیست، رشت هم با وای فای که بله با وای فای که وصله، با نوشتن اسرائیل هم وصله قطع و وصل میشه دیگه هنوز چیز دیگه نمیبینم. از شمایی که هر جای دنیا غیر از ایران هم شنونده ایست که فردا هستید سوال میکنیم که نظرتون در مورد پیامدهای افزایش قیمت بنزین و بعد همون سرکوب خونین رو به همون بگید. شاید نمیدونم بعضی نظرشون این باشه که حتی هنوز هم ابعاد واقعی این سرکوب مشخص نشده و تازه اول راه انتقال اخبار واقعی کف خیابون‌ها به رسانه‌های آزاد هستیم و دلیل وصل نشدن کامل اینترنت هم شاید همینه. احتمال داره کسانی هم باشن که بخوان از مزایای اجرای این طرح برامون بگن. راه‌های ارتباطی با ایستگاه فردا،
ایمیل ما هست istgah@radiofarda.com، تلفن های تماس 2420-2211-2133 که این شماره تلفن جدیده. اپلیکیشن توی اپلیکیشن های iOS و اندروید هم میتونید ایستگاه فردا رو دنبال کنید و همچنین تلگرام و فیسبوک ایستگاه فردا، الان هم که اینستاگرام فرشید منابی لایف هستش. تکرار هم روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
جان من ابی هستم، از مخاطبان قدیمی برنامه هات.
سلام علیکم.
یکی از دلایلی که پیگیر برنامه هات بودم تو این سالها گذشته از اجرای قشنگ و هنرمندانت، امکانی بود که برنامه‌ت به ما میداد و همه ما رو توی اتاق جمع میکرد، دلتنگیامون رو با هم تقسیم کنیم و کنار هم اتفاقات تلخی که در جامعه و روزهامون میفته به شکل گریه داری بخندیم. جای خالی همه رو هفته پیش با تمام وجودم حس کردم. همه تون رو دوست دارم. ممنونم که این امکان رو برای ما به وجود آوردی فرشید جان.
مرسی از شما، ممنونم از تماستون و اینکه با ما بودید. انشالله که همیشه دور همیامون برقرار باشه، گرم باشه، شاد باشه، یه روزی بتونیم توی ایران همه در کنار هم با هم همین جوری که شما گفتید دور همی و شاد و خوشحال و همه چی. مرسی. دوستان یعنی این درجه از بی تدبیری و بی ملاحظگی تو انجام یه طرحی مثل افزایش قیمت بنزین یا به قول خودشون حالا حذف تدریجی یارانه انرژی تاریخیه. مثلا چه میدونم، مثل قرارداد ترکمانچای که همیشه تو تاریخ بهش اشاره میشه، این طرح هم احتمالاً به همین شکل توی تاریخ ثبت بشه. جالبه خیلی از کسانی که مدافع این طرح بودن هم گفتن شما میدونید گرون شدن بنزین باعث میشه مصرف بنزین کم بشه، یارانه‌ای که دولت رو هر لیتر بنزین میده میره نمیدونم جاهای خیلی خوب مصرف میشه، محیط زیستمون هم که دیگه اصلا به به، بیا و ببین. اما متاسفانه خب شاهد از غیب رسید و پلیس همین نظام اومد اعلام کرد تو همین چند روزه بعد از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین مصرفش هم بالا رفته تو کشور. مصرف بنزین تو همین چند روز دقت کردید بالا رفته مصرف بنزین. یعنی مثلا اون یکی دو روز اول بود که مردم برای نشون دادن اعتراض خودشون میمدن تو اتوبانا ماشین رو خاموش میکردن و رابندون به وجود میآوردن و نمیدونم پلیس میومد میزد ماشینشون رو داغون میکرد، انگار الان هم مبارزهشون شده این که برن بیشتر بنزین بزنن از لج اینا. گرون شده ولی بیشتر بنزین میزن. حالا البته این فقط یه فرضیه است و فقط خواستیم بگیم که این طرح یعنی انقدر سوراخ بود که حتی به اهداف اولیه و فرمالیتش هم نرسیده. ولی اگه شما از اونایی هستید که الان دارید به درستی میگید که اصلا با گوره بابا این طرحو نمیدونم همه چیو، ما عزادار و قصه‌دار اون جوانایی هستیم که تو این اعتراضا از بین رفتن، با توجه داشته باشید که سخنگوی وزارت خارجه دولت تدبیر و امید که الان دیگه تبدیل شده به تبخیر امید اومده گفته که ناخوشایندتر از وقایع مربوط به اعتراضات اخیر شهروندان ایرانی مداخلات کشورهای بیگانه بود که آن را محکوم کردیم. یعنی حتی مقامات دولتی تسلیت هم نمیخوان بگن یکیشون بابت این همه کشته و تازه دارن میگن ناخوشایندتر از همه این وقایع مداخله کشورهای بیگانه بود. یعنی قشنگ موضعی که میگیرن یه حالت بیتفاوتی و بیقیدی توشه که انگار مثلا خودشون نمیدونم میخوان لج مردم رو بیشتر در بیارن، آتیشو بیشتر بریزن زیر خاکستر. اصلا به اینا فکر نمیکنن که اینجوری دفعه بعدی که دوباره اعتراضی بشه کار بالا بگیره، فضا خشن بشه، یه سری دیگه جون بدن، آقای سخنگو یا هر حالا آقای دیگه ممکنه مجبور بشه بیاد اعلام بکنه صدای اعتراض شما رو شنیدیم، که فکر کنم موقع هم خیلی دیر شده هم آب قطعه. بریم ببینیم مجلس یک شنبه چه خبر بود. کوتاه
جلسه با حضور 202 نفر از نمایندگان رسمی است.
روز یک شنبه 3 آذر ماه 1398 هجری شمسی، سردار غلامرضا سلیمانی رئیس محترم سازمان بسیج مستضعفین:
حضور مردمی فرزندان ملت ایران در میدانهای نبرد تبدیل شده به شکل‌گیری بسیج در کشورهای اسلامی نظیر کشور عراق، کشور سوریه، در لبنان، در فلسطین، در یمن. بسیج نماد و پرچمدار دفاع مردمی و امنیت مردمی باشد با رویکرد امنیتی.
ده بسیج را به شما بسیجیان دلاور در سن علنی مجلس، کلیه بسیجیان در سنه را پیمای حمایت از ولایت داشتن تبریک از می کنم. بسیج مدرسه عشق است، به عشق امام حسین یا حسین.
محمد باسط دررازهی:
که چرا و چگونه دولت بدون مشورت با مجلس در شب جمعه و بدون جلب نظر مردم و اقناع نمایندگان آنها این کار را بدون آمادگی اجتماعی و عدم ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب مورد نیاز انجام داد؟ مگر امام رحمت الله علیه نفرمودند مجلس در رأس امور است؟
علی
نجفی خوشرودی نماد محترم بابل،
هشدار میدهم در همین راستا بی اطلاعی مجلس از چنین تصمیم مهمی بدعتی ناشایست علیه پایگاه دموکراسی در کشور است. واقعا چرا از ظرفیت مجلس و نمایندگان ملت برای پیشبرد کم هزینه تر این تصمیم مهم استفاده نشده است که رهبری معظم مجبور به موضع‌گیری می شود.
جان ناقابلی دارم.
شهباز حسن پور بیگدری، نماد محترم سیرجان و برسیر.
سوال بنده از رئیس محترم مجلس شورای اسلامی که او را فردی فهیم می دانم، از ریاست محترم دستگاه قضا که او را مجتهدی عالم می دانم، این است که این گونه نمی شد تا برای یک کار اجرایی شرایطی پیش آید که رهبر معظم انقلاب ناگزیر به هزینه خود برای جبران یک کار بی تدبیر باشه.
اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید.
شما چه امنیتی ترین دولت پس از انقلاب را تشکیل دادید؟ چگونه متوجه مسائل امنیتی ناشی از تبعات اجرای این طرح آن هم به این شیوه نبودید؟ آیا فکر نمی کنید که نفوذی هایی باعث شدن چنین اقدامی در آن روز صورت گیرد؟
ایران را ضایع کنن، فردا میخوان در داخل ایران به جای پول ایرانی با پول خارجی کار کنن. همکاران عزیز دقت کنید، این باعث میشه ارزش پول ایرانی از بین برود. شما قانون می نویسید پول ایران را حذف کنید، پول خارج را رواج بدهید. همکاران این قانون قانون استعماری است، قانون قانون انگلیسی است. به این قوانین به ما دره ندهید. پول باید ایرانی باشد. این یک فیده دیگری است برای پول ایرانی. به این فیده را ندهید، به این ما دره ندهید. برخورد کنید، توته را در نطفه خفه کنید، به این ما واسه ندهید.
بله، اینم از برنامه کودک مجلس. البته بخشی از روز یک شنبه بود فقط، دیروز و پریروز این دو شنبه و سه شنبه هم خوب اتفاقات دیگه افتاد. حالا سعی میکنیم فردا بخشش رو براتون آماده کنیم. اما یادتونه حالا اتفاقات دیگری در مجلس هم افتاد که اون هم میگم خدمتتون. یادتونه اولی که قیمت بنزین رو عزیزان ترکونده بودن، طرفدارای این طرح میومدن نمیگفتن نه این طرح فقط باعث میشه محیط زیستمون بهتر بشه، نمیدونم این همه یارانه روی هر لیتر بنزین ندن یا مثلا حمل و نقل سامان بگیره و اینها، یادتونه است؟ هرچی هم به این عزیزان میگفتی بابا جون اینا که میگی درسته، ولی برای یه کشوری که اقتصادش درست باشه، دزدی توش نباشه، پولی که از کنار این طرح به دست میاد واقعا به دست مردم برسه، اونجا حرف شما درسته. نه تو مملکتی که الان طبق گفته خود دولت 75% جمعیت واجد شرایط دریافت صدقه دولتی هستن. هرچند به این عزیزان میگفتی بابا وقتی مثلا با یه عدسه ترامپ تو واشنگتن قیمتا تو ایران زیر رو میشه، خب معلومه شما وقتی بنزین با این اهمیت رو گرون بکنی یه موج عظیمی از گرونی را میفته، اصلا تو کتشون نمیرفت که نمیرفت. الان گوش بدین، حالا علارغم نظر این دوستان سینه‌زن زیر علم تصمیمات دولت، وزیر صنعت این هفته رفته بود مجلس و تو مجلس گفت که خود اینها هم حتی یه پیشبینی هایی در این زمینه، در زمینه یعنی گرونی و اینها داشتن. گوش بدین ببینیم چی میگه.
مرکز پژوهش‌های مجلس پیشبینی کرده بود که 2.6% در کل موجب افزایش قیمت میشه. بانک مرکزی این رو 4% اعلام کرده بود.
بله، قیمت بنزین رو قرار بوده بکنن 3 برابر، بعد تخمین زده بودن ماکسیموم 4% افزایش قیمت پیدا میکنه همه چی، یعنی پیش بینیشون این بوده. حالا گوش کنید میزان افزایش قیمت ها رو تو حرفای یکی دیگه از نماینده ها.
محصولات فولادی 15% افزایش قیمت داشته طی همین چند روز. کرایه وانت‌های حمل و بار 100% افزایش طی همین چند روز. تاکسی‌های درون شهری و برون شهری 30% افزایش داشته طی همین چند روز، افزایش تقریبا 10 روز گذشته. کود شیمیایی 25% افزایش قیمت داشته طی این چند روز. گوجه 700% افزایش قیمت، یعنی از 2000 تومان شده 14000 تومان. هر کیسه آرد 1300 تومان افزایش پیدا کرده. داروها علاوه بر این که کمیاب شدن، گران هم شده. گاز مایع 40% افزایش قیمت داشته. ماهی که توی بازار بوده 25% افزایش قیمت. برنج‌های وارداتی 25% افزایش قیمت. تخم مرغ 20%.
بله، یعنی ماجرا انقدر بدیهیه که اگه شما بر ماهیای تو آکواریوم هم توضیح میدادی شرایطو ازشون میپرسید نظرشون چیه، اگه حافظشون یاری میکرد که شما چی گفتین، تایید میکردن این نتایجی رو که آقای نماینده میگه. حالا تازه ایشون نماینده است و حالا این چیزا رو هم که گفته ما فکر میکنیم خیلی حتی بیشتر از این حرفا باشه، ولی عزیزان مدافع و سینه زن یا نمیرفتن زیر بار این حرفا، اصلا نمیرفتن زیر بار این حرفا، یا هم که به قول وزیر صنعت ماکسیموم دیگه پیشبینیشون 4% افزایش قیمت بود. البته نمیدونم چرا همینجور الکی یه سری از نماینده های عزیز بیشتر از همه چی نگران قیمت آهن و میلگرد بودن تو این جلسه مجلس. الان گوش کنید زیر صدای آقای لاریجانی ببینید چی میگن.
داره حالا اینا موارد متعددی رو همکاران میان میگه اینا رو مثلا میگن آهن و میگن گرو اینا.
بله عزیزان شاید چیزن دیگه، نگران ساخت و سازاشونن دیگه، ساخت و سازاشون لنگ مونده دیگه، از تو مجلس باید فریادشون رو به یک جا برسونن دیگه، دارن اینجوری میزنن به در دیوار. حالا گوش کنید توصیه های رئیس خردمند مجلس رو که داره اینجوری به وزیر صنعت راهکار میده برای مقابله با افزایش قیمت ها.
شما با بسیج یه هماهنگی بکنید، از ظرفیت اونها استفاده کنید برای نظارت ها و گزارش ها و کمک بکنن که نذارن بی جهت قیمت ها بالا بره.
دیگه همین مونده دیگه، فقط که برادر بسیجی بیاد لای نخود لوبیای سوپرمارکت ها بیاد دنبال گرون فروش بگرده، همین یکی مونده بود واقعا. علی آقا خو این بسیج بیچاره چرا انقدر، من نمیدونم چرا انقدر کار میکشید شما بیچاره ها، هم در کنار نیروی انتظامی و سپاه و اطلاعات و باقی برادرها تو خیابون مردم رو بزنن ناکار کنن، هم تو مغازه ها بچرخن گرون فروش بگیرن. خب یه ذره به فکر سلامتیشون باشید، بلای سرشون میاد. به هر حال این نمایش کنترل قیمت ها و مبارزه با گران فروش و این حرفا از اول انقلاب بارها و بارها در نظام مقدس تجربه شده و هر دفعه هم این عزیزان خوردن به دیوار رو بازم باورشون نمیشه که کلن تو جاده خاکی هن. خودشون پاس گل گرونی ها رو میدن، بعد میگن حالا بزنیم پدر اونایی که گرون میکنن رو در بیاریم. البته خب این دفعه که پاس گل نبود اصلا، عزیزان دیگه خود گل رو به ثمر رسوندن، شخصا خودشون تقدیم کردن بهمون گل رو، اونم نه یک گل، نه صد گل، نه ده گل، هزاران گل، صدها گل. چی گفتم؟
آرمان های دروش پوچ میشن باوی موش، سایه ای که میخوزه از پوشت، پاییز سرد خوش افتاب و کشت شست، این جوش چرکی رو بروشت. پیرتر میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، یک بار دیگه بس بیاییم با همین آهنگو بخونیم. زیر چشماش که بود یک بنایه یا بود، از هر بایی که باید خور مردی با که باید کرد بر ما عنایت، چوبی از جنس قرائت. پیرتر میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، با هم دیگه باز بیاییم با زمین آهنگو بخونی. پیرتر میشی اگه بمونی، پیرتر میشی اگه نمونی، یک بار دیگه باز بیاییم با همین آهنگو بخونی.
جان، آقای سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه گفته که توی اعتراضات اخیر بهره‌گیری از خانوم‌ها برای ایجاد درگیری اول تجربه جدید دشمن بود. البته هفته پیش هم بخشی از برنامه 23 رو پخش کردیم و گفتیم که ظاهراً دوستان این دفعه خواب جدیدی برای خانوم‌ها دیدن و هی دارن سعی می‌کنن القا کنن که نقش بیشتر خانوم‌ها تو این اعتراضات کار دشمن بوده، یعنی مثلا دشمن اومده به سر خانم پول داده گفته برین اختشاش کنی. الان هم که سخنگوی سپاه اومده گفته نمیدونم درگیری های اول رو اصلا خانم ها انجام میدادن و این
آفشین مبخشی همان باید بیام برای یک بارم که شده با اجازه من تکلیف اینا رو روشن میکنم اینجا برای
شلمان آقا من دارم برنامه اجرا میکنم آقا خیر سرم همینجوری هم میای تو در رو با دبا میکنیم
آقا بخشید آقا من خیلی شرمنده شما آقا
خیلی
آقا به خدا ولی حرفای میزنه خون جلوی چشم من میگیره دیگه آقا
باش خیلی چیه چی شده چرا انقدر عصبانی بیا یه دقیقه بشین اینجا نفس
بکشید این پامچال منه که شما یادت هست که
بله بله دختر خانم گلت یادم بله بله چی شده بله. برش پامچال خدا نکرده اتفاقی افتاد
نه خدا رو شکر
خب خدا رو شکر
ولی پامچال من آفرشید از اول تا آخر این اعتراضا بود بره
آره یادم هفته پیش هم اومدی بله گفتی الان حالش خوبه چیزی که نشده
نه سالمه بره خیلی خوب. حال خوبه سالمه ولی آقا فرشید این یارو کی بود که الان داشتی میگفتی
همین که داشتم در برش حرف میزدم سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه
آفرین آقا همین این شریف خب. آقا این برگشته گفته درگیری اول خانمو انجام بدهیدی فکر کرده آقا با دار دستی کورا طرفن اینا
یعنی چی شلم خب آقا ما که میدونیم اینا کلن از خانوما که دل خوشی ندارن الان حرف تو رو من متوجه میشم منظور چی
آقا فرشید این میگه بچه من رفیقای این رفتن از دشمن نمیدونم خط گرفتن بوشوی تظاهرات بکوزیدی
آها آره
آقا دشمن کیه بره دشمن چیسه آقا دشمن کجایی بره اینو با من نشان بده تو
خب دیگه اینو والا باید از اینا باید بپرسی دیگه شلمان جان
آقا خجالت هم نکشن آقا بره این بچه های آقا نگران مملکت خودشونن بره
ای بابا
24 ساعته دارم میدونم بره مملکت خودشون اینا
ای بابا
بده این یارو غامپت خرخاسک آمده میگه دشمن دشمن
حالا تو
دشمن زهر حلائل یعنی چی بره
راست میگی من موافقم با سلمان اصلا... ولی هرس نخور هرس نخور سکته میکنی میوفتی
حالا من لایو میبینم آقا فرشید چند تا دوستای اینم حالا بازداشت کردن
جدی میگی
ای بابا آره به خدا آقا تازه بعد چند روز خب زنگ بزیدی به خانواده های اینا که ما تو زندانیم دیگه داریم بازجویی میشیم ما از این حرفا دیگه
بعد به پامچال چیز دیگه ای تعریف نمیکرد
چرا برای چرا فاشی اینقدر برای من تعریف کرده من میتونه اصلا اینا رو کتاب بکنم همه
بگو مثلا بگو چیا میگفت دیگه
این چیگه میگفت مثلا روزای اول گفت خیلی آروم داشتیم چهار میدادیم اعتراض میکردیم مامورا لباس شخصی آمدن شروع کردن فوش دادن و کتک زدن و این حرفا
عجب
اینه که بچه ها حسابی باشون درگیر شدن و
ولی با دست خالی دیگه
آنده بله دست خالی آره. دیگه ما الهی بمیرم برای اینا چند تا از این بچه های دانشجو هم میگیم زخمی شدن اما میگی جرات نکردن اینا برن بیمارستان که با اینا شناسایی بکنن اینا تو خونه دارن از اینا پرستاری میکنن
ای بابا
اینا خوب باشن دیگه
عجب بساطی ها خیلی متاسفم شرمان جان واقعا
من خیلی مخلص تو افشید جان
قربونت برم
آقا من دیگه ببخشید من تو این فضا اینجوری یه خورده ما عصبانی بباستم بی ادبی کردم آمدم توی استودیو
نه دیگه نه بابا حل دیگه اوکیه حالا حرف زدی یه ذره خالی شدی دیگه ایشالله بهتر میشه همه چی شلما
آره ایشالله دیگه ایشالله
پشت آره آره
آقا من برم
باشه قربونه دار
آقا اصلا من یادم رو برای تو چای بیارم برای
اشکال نداره
حالا میرم بر میگردم آقا فرشی جایی نری جایی نری من الان
نه من که همینجا هستم دیگه نگران نباش
چای میارم
عجله هم نکن حالا هستی
عالی
قربان خدا
خدا
بریم آقا بریم به ادامه برنامه
سو به سو زنهای تحقیر و کتک پا به پا انبوه از خانه گریز صف به صف خود کشته و شب کوچه خواب ارتش تسلیم جنگ بی ستیز مرگ یاران سرنگ و خلق
وقتتون بخیر. امروز ششم آذر ماه هست. اینترنت دیتای گوشی کماکان قطع هست ولی اینترنت خونگی رو وصل کردن، اونم به این خاطر که اکثر شرکت هایی که اینترنت خونگی رو پوشش میدن شرکت های خصوصی هستن و طبعا دولت پاسخگوی این همه ضرر و زیانی که قرار بوده به شرکت های خصوصی ضرر داده بشه نبوده و به همین خاطر محکوم به وصل کردن اینترنت خونگی بوده و این نشون از وحشت جمهوری اسلامی ایران از آهاد مختلف مردم داره. اینا از هماهنگ شدن مردم میترسن، از فضای مجازی میترسن، میترسن از اینکه چهره واقعیشون توسط مردم به سراسر دنیا مخابره بشه. ممنون، این وایس رو از خرم‌آباد براتون فرستادم.
خیلی ممنونم از شما. بله، جریان اطلاعات مثل آب جاریه، شاید بشه برای مدتی مسیرش رو سد کرد ولی آب همیشه راه خودش رو پیدا میکنه و اونی که میخواد با بستن اینترنت مانع از تبادل اطلاعات بشه به نظر ما فقط وقت و آبروی خودش رو هدر میده. بازم تشکر میکنم از شما. امروز خبر اومد یه هیئت بلند پایه از طالبان رفتن تهران و درباره مسائلی مثل مشکلات مهاجرین افغان در ایران با مقامات بلند پایه ایران از جمله آقا جواد ظریف وزیر خارجه دیدار کردن. حالا بگذاریم از این که خنده داره وقتی افغانستان خودش حکومت و دولت مستقر و قانونی داره، چرا باید مقامات ایرانی با یه گروه تروریستی مرتجع مثل طالبان در مورد مشکلات مهاجران افغان مذاکره کنه؟ اما ما فکر میکنیم برادران طالبان اومده بودن بابت میزان خشونت و وحشیگری که جمهوری اسلامی هفته پیش در برابر معترضین به نمایش گذاشت تبریک توپل موپل به نظام بگن و اعلام کنن بابا شما دیگه کی هستین، دست ما رو از پشت بستین، ما درس میدیم پیشتون، درس پس میدیم پیشتون. راستش داشتیم به همین چیزا فکر میکردیم، یهو شاهد از غیب که نه از شبکه یک تلویزیون ایران رسید. داستان اینه که یک کارشناسی رو آورده بودن توی برنامه زنده. من اول بگم که بچه ها رو باید توی این بخش از برنامه لطفا دور کنید، گوششون رو بگیرید. خودتون هم اگه ناراحتی قلبی مشکلی دارین، این جدی دارم میگم، گوش نکنید این بخش رو. توی برنامه زنده این کارشناسی آورده بودن داشت بر اساس آیات قرآن در مورد نحوه برخورد با معترضین دستگیر شده و مجازاتشون سخنانی چند از خودش بیرون میداد. بازم توصیه میکنم این قسمت رو بچه ها گوش نکنن. خودتون هم اگه مشکلی دارید، مشکل قلبی، ناراحتی دارید، این کار رو نکنید. چند تا نفس عمیق بکشید، خیلی خشنه اینجا این بخشش.
گفت یک ان یقتل، نگفت ان یقتلو،
یقتل یعنی چی؟
ها، یک ان یقتلو، زجر کش بشوند، نه کشته بشوند. آیه اینه.
بله، یه سری آیه رو کردن در مورد این که نباید به معترضین لطف کرد و کشتشون، باید زجر کششون کرد. چجوری؟ اینجوری
در نقطه جنایت باید اعدام بشن یا مجازات بشن، درسته؟
بله.
خب بعد میگه با بدوضعی قطع بشود، بریده بشود دست را، دست راستشون با پای چپشون. خیلی حرفا، یه دست راست بریده بشود چهار انگشت و پای چپ هم انگشتانش بریده بشود، اینطوری رها بشه در اجتماع.
بله، متوجه شدی؟ یعنی ماجرا یه جوری شده که باید بابت این که هفته پیش مردم رو از فاصله یه چند متری با گلوله میزدن میکشتن ازشون تشکر کنیم که حداقل زجر کش نکردن کسی رو، ولی خب الان ظاهرا قراره همین کار رو بکنن. این دیگه از قرآن آیه آوردن و دیگه ترجمه هم کردن رو، اینطوری گفته ظاهرا، حالا اینطوری که ایشون ترجمه کردن. تازه آقای کارشناس بعدش نظرشون در مورد این که مجازات شده های دست و پا قطع شده رو تو اجتماع رها کنیم باز عوض میشه نظرشون
و نفی بلد تبعید بشه، نه که به شیراز بفرستن که آب هوای خوبی هم داره، بفرستن در وسط دریای کشتی قرازم گیر میاد بالاخره اونجا زندگی کنه تا بمیره.
بله دیدین، یعنی فکر همه جا رو کردنشون. حتی این طرح یه جنبه دیگه هم داره که میشه توش از اسراف شدن کشتی‌های قرازم جلوگیری کرده وقت نظام دچار معصیت نشه. تازه ایشون یه توصیه‌ای هم به حاج آقا رئیسی میکنن که ماشاءالله خب خودش به خاطر حضور پرفیض در نسل‌کشی سال 67 زندانیان سیاسی پیشکسوت قاضیای مرگ نظام به حساب میاد، ایشون الان به ایشون هم توصیه میکنن، به آقای رئیسی هم یک توصیه دارن.
خدا این آقای رئیسی رو برای ما نگه دارد. من اینو خوش ندارم، یعنی درست نمیدانم ما بگیم یه عده جوانن احساساتی شدن پس مرخصید. نه، اینا اگر احساساتی شدن چرا به نفع شهدا به نفع نظام احساساتی نشدن؟ احساسات همینا رو که نصیحت میکردی ما رو میکشتن همین در پری روزها. اینا اینن، احساسات نداریم. حکم الله را بدون تعارف. من خیلی ادامه ندم.
بله نه، فکر کنم فکر خوبیه استاد که ادامه ندی شما، چون میشه تصور کرد که در ساعات پخش این برنامه و بعد از اون در شبکه‌های اجتماعی که تصویر و صدای شما پخش شد، به هر حال شما بابت معرفی و تفسیر این حکم اللهتون چقدر مصرف سرانه فحش و بد و بیراه رو بالا بردی. خود بنده هم خب متاسفانه اینجا رسانه دست پامونو بسته، وگرنه با تمام ابعاد وجودی در خدمتتون می بودم. قبل از برنامه البته تو برنامه زنده در خدمتتون بودیم با بچه‌ها، دوستان، همگی هم همکاران. ولی یه چیز به شما بگم حاج آقا، استاد، ملا، یا هر کوفتی که هستی، اونم اینه که اگه اسلام اینیه که شما میگی که توش باید با مردم گرسنه و فقیری که به جنایت‌ها و فساد و فضاحت حکومت شما اعتراض دارن اینجوری برخورد کنه، اون اسلامی که شما دارید میگید اگه اینجوریه، مال خودتون، به طور کلی مال خودتون، یعنی از به بسم الله تا اون میم ته صدق الله الفلانش به طور کلی مال خودتون، چون بعید میدونم هیچ ایرانی عاقلی تو این دور زمونه، نه ایرانی، هیچ هر کسی، هر انسان عاقلی تو این دور زمونه همچین دینی رو که شما اینطوری مبلغ و مدعیش هستی بخواد. با این حرفا و شاخوشونه هایی هم که میکشید فقط دارید به نظرم پرونده خودتون رو سنگین تر میکنید دیگه، حالا خود دانید. من دیگه خیلی ادامه نمیدم، بهتر ادامه ندم دیگه، دیگه گفتم حرفام.
نقی تو رو قسم به شوخ تبعید، به این بیرون از گود تو تبعید، به آبلت بزرگ زندگانی که پشت ما نشسته رو به تهدید. نقی تو رو به طول و عرض تحریم، دولاب رو به رشد و حس تحقیم. نقی تو رو به امام مقواوی، به طفل علی گوی توی رحمگی، به دست فقه تو اتاق عمل بین، به آقا و تسبیح و جام نماز چین. نقی تو رو به انگشت شیس رضاوی، به دینی که اوف شد و فوتبال دینی. آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی. نقی تو رو قسم به عشق و ویاگرا، تو رو به لنگای هوا شده و چاکرا، تو رو به زنگت مرغ و گوشت و ماهی، سینه یه سیلیکونی و به کارت راه را. نقی تو رو به ممه هاوی گل شیفت، به آبروی نداشتی که از ما ریخت. نقی تو رو به نجاد آریایی، به پلاکی که به گردن آویخته. نقی جون من تو رو به شوشول فرنوس، 3000 میلیارد زیر گنبد کب. خلیج فارس و ارومیه هم قصه بود، راستی اسم رهبر جنبش سبز چی بود؟ آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی حالا که مهدی خواب ما تو رو صدا میزنیم، آی نقی تو زور کن که ما آماده تو کفنیم، آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی آی نقی. ملت جان روز امام امت به سیاسیون فسیلی تو غربت به بیباهای با کلاس فلاس دیسکو به بحثای روشن فکری تو چه خیرت مردای اون کاره به زنان مدافع حقوق مرد به انقلاب رنگیت تلویزیون به سه درصد جمعیت کتاب خون تو رو به شعرهای آبکی تو خالی نقی تو رو به این جماعت حالی به حالی صبح زنده باز میگن و شب مرده با به قهرمونه ی قصه های خیالی آی نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی حالا که مهد خواب ما تو رو صدا میزنیم آی نقی تو ظهور کن که ما آماده تو کفنیم آی نقی آی نقی
خب یه نفس عمیق بکشیم، یه خورده از این فضاها بیایم بیرون، بریم سراغ ملینا، ازش بپرسیم ببینیم متولد داریم یا نه. سلام ملینا، یه بار دیگه متولدمون کیه این هفته؟
سلام دوباره. این هفته کوروش یغمایی، بنیانگذار موسیقی راک توی ایران، 73 ساله میشه.
به به، چی بهتر از این؟ کوروش یغمایی سلطان راک ایران دیگه.
بله، یغمایی از بچگیش آموزش موسیقی دیده ولی بعدن میره سراغ گیتار و از نوازنده‌های منظورم موسیقی سنتی ایرانی بوده. ولی بعدن میره سراغ گیتار و از نوازنده‌های کار درست گیتار الکتریک هم هستش.
اولین کار یغمایی آلبوم گل یخ بود که معروف‌ترین کارش هم تا امروز همین ترانه گل یخ فکر کنم.
بله، این کارش انقدر معروفه که موزیسیان و خواننده‌های غیر ایرانی هم سراغ موزیکش رفتن. مثلا نس یا همون نسیر خواننده معروف هیپ هاپ یا آهنگ خونده به اسم آدم و حوا که کلاً موزیکش همین موزیک گل یخه. می‌خوین یه قسمتش رو بشنویم. All this money they get is it less time. They ain't stop printing money cuz they made mine. I learned to stretch time. These are the best times. I'm in my neighborhood and stadiums, the Mets kind. With restaurants and carboni, spicy rigatoni, go hard. A red Bordeaux, oh God.
بله، یه قسمت از کار نس بود با موزیک گل یخ کوروش یغمایی. خب کوروش یغمایی قبل از انقلاب چند تا آلبوم منتشر کرد، بعدش متاسفانه مجبور شد مثل اکثر هنرمندا تا سالها کاری منتشر نکنه.
بله، 17 سال طول کشید تا اولین آلبومش بعد از انقلاب رو منتشر کنه، آلبوم سیب نقره‌ای.
سال 2011 هم آلبوم بازگشت از لبه پرتگاه که بازخونی بهترین آهنگای قبل از انقلابش بود منتشر شد.
آره، خیلی از مجلات و سایت‌های معتبر جهانی هم از این آلبومش تعریف کردن. مثلا رولینگ استون نوشت این آلبوم لایق دریافت 3 ستاره از 4 ستاره است، یا مجله ووگ با تیتر راکستار ایرانی یه مطلب دربارش نوشته و ازش تمجید کرد.
کوروش یغمایی سال 95 ملک جمشید آخرین آلبومش رو منتشر کرد. تولدش مبارک، امیدواریم هر جا از موفق و سلامت باشه. بریم این قسمت از ترانه پشت اون در از آخرین آلبومش رو بشنویم.
دستم از پا افتاد بس که بر در کوبی، پشت اون در بودی، در به من میخندی، چشمم از پا افتاد بس که اخمش کردی، نه نشد این در با مردم از دل سردی، قلبم از پا افتاد چون که هر بار بشد بس که پشت در عشق سرگاه بنشد، عشقم از پا افتاد نه کلید اینجا نیست، با هم در پس عب نیمه شب با من
اما خانم آقایون دوستان، ظاهراً کسری بودجه دولت فقط با افزایش قیمت بنزین قرار نیست جبران بشه. اینجوری که گفته میشه عزیزان شاغل در نیروهای امنیتی یک روش ابتکاری دیگه هم برای پر کردن جیب خودشون پیدا کردن. این روش هم اینجوریه که تو شلوغی‌ها فله‌ای می‌ریزن، آدم‌ها رو دستگیر می‌کنن، حالا یا عابر کاسب محله یا هر چی که هست می‌گیرن می‌برنش. بعد که خانواده‌ها میان دنبال عزیزانشون، به خانواده‌هاشون میگن پول نقد بیارین عزیزتون رو ببرین. چقدر؟ دیگه هر چقدر تیغشون ببره دیگه. ولی ظاهراً نرخ حدودا 50 میلیون تومنه که اگه چونه بزنی و ثابت کنی پول نداری، تا 20 میلیون هم باهات راه میان. خلاصه اینم از فعالیت‌های اقتصادی این روزای برادرای امنیتیه که با بدبختی و غم و غصه مردم کاسبی را انداختن دیگه. البته کاش فقط این بود. گزارش‌های زیادی هم بوده که حتی برای تحویل دادن اجساد کشته شده هم درخواست پول میکنن. خبر اومده بود برای تحویل جسد یه دانشجوی 21 ساله که تو فردیس کشته شد از خانواده‌اش 40 میلیون خواستن. خانواده انقدر میره میاد، واسطه جور میکنه، در نهایت به 16 میلیون راضی میشن. البته جسد هم همینجوری تحویل نمیدن که با کلی تعهد که مراسم نگیرین، با جای مصاحبه نکنین و بگین تو تصادف مرده و اینا، تحویل خانواده میدن. یعنی تصورش هم شاید برای خیلی از ما سخت باشه، ولی متاسفانه این شرایطیه که وجود داره و دردناکتر و فاجعه بارتر از اونیه که با کلام بشه توصیفش کرد.
کوچه ها باریکند و کونا بستست، خونه ها تاریکند تا غا شکستست، از سرگا افتاده تارو کمونچه مرده میبرند، کوچه به کوچه